سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 9 صبح به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. منابع صحی گفتند که در درگیری میان باشندگان محل و نیروهای مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در ولایت بدخشان 2 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری به روز دوشنبه زمان رخ داد که مردم قریه برلاس ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان در اعتراض به تخریب مزارع خشخاش مظاهره کردند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، معترضان به سوی طالبان سنگ پرتاب کردند و نگذاشتن مزارع خشخاش را تخریب کنند، اما طالبان با تیراندازی به تظاهر کنندگان پاسخ دادند. فرانس پرس به نقل از یکی از کارکنان صحی مرکز صحی ولسوالی ارگو که به دلایل امنیتی نامش ذکر نشده است نوشته که 2 کشته و 9 زخمی به این مرکز منتقل شدند. اما برخی رسانه ها شمار کشته شدگان را 3 تن گزارش دادند. پیش از این در سوم ماه ثور نیز تظاهرات مشابه در ولسوالی های درایم و ارگوی بدخشان به خشونت کشیده شد و در آن از سوی طالبان 2 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد Save the Children میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان 40,000 کودک به سرپناه شدند. Save the Children اواخر دیروز در بیانیه گفت که سیلاب 12,000 خانه را به طور جزئی یا کامل تخریب کرده و از این ناحیه 80,000 نفر زیانمند شدند. با گفته Save the Children، نیم از 80,000 نفر کودکانی هستند که خانه هایشان تخریب شده و جای برای زندگی کردن ندارند. با گفته مقامات حکومت طالبان، در نتیجه سیلاب های روز جمعه در ولایت بغلان 315 تن جان باختند، 2 اضافه از 1600 تن دیگر زخمی شدند. برنامه جهانی غذا WFP دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که زمین های زراعتی زیاد در بغلان در نتیجه سیلاب ها از بین رفته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر از پیش اعلام ناشده امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید. با گزارش خبرگزاری رویترز، از زمانی که کنگرس ایالات متحده بسته کمک نظامی 61 میلیارد دلاری به اوکراین را در ماه گذشته تصویب کرد، این نخستین سفر یک مقام ارشد ایالات متحده به اوکراین است. بر اساس گزارش، هدف این سفر ابراز همبستگی ایالات متحده به اوکراین است، در شرایطی که اوکراین برای جلوگیری از بمباران روسیه بر مناطق شمال شرقیش مجادله می کند. ایالات متحده از ایران خواسته که انتقال مقدار بی سابقه سلاح به شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، به روز دوشنبه به شورای امنیت این سازمان گفت که در نتیجه حمایت تسهیلاتی ایران از حوثی ها، جنگجویان این گروه توان اجرای عملات بیباکانه بر کشتی ها در بحیره سرخ و جاهای دیگر را می‌یابند. رابرت وود افزود که اگر شورای امنیت می‌خواهد که در زمینه پایان جنگ داخلی در یمن پیشرفت حاصل شود، باید به گونه دست جمعی از ایران بخواهد که از نقش بی‌ثبات کنندهش دست بکشد و شورای امنیت تأکید کند که ایران عقب حوثی‌ها پنهان شده نمی‌تواند. با گفته وود، اسناد و شواهد زیاد وجود دارد که ایران سلاح پیشرفته به شمول راکت‌های بالستیک و کروز را در اختیار حوثی‌های یمن می‌گذارد، اقدامی که با گفته‌اش تخطی از تحریم‌های سازمان ملل متحد است. نو و 5 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های هوای تازه و ساعت در سیرانیست تا دقایق دیگر به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. 4 روز از سرازیر شدن سیلاب ویرانگر در ولایت بغلان گذشت. هنوز برخی ها عزیزانشان را پیدا نکردند و دنبالشان میگردند. سیلاب ها افزون بر قربانی گرفتن از مردم محلی، دار و ندار از جمله سرپناهشان را هم با خود برد. مردم به شدت نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند. در این حال یک گروه امدادگران قطر هم با یک مقدار مواد اولیه برای کمک به سیلاب زدگان به افغانستان رسیده. مقیم نایب گزارش می دهد.
مردم دره فلول بغلان می گویند که هنوز به دنبال اجساد عزیزانشان هستند و می ترسند که تعداد تلفات در آنجا افزایش یابد. دره فلول یکی از مناطق بغلان است که سیلاب های اخیر خانه های زیادی را در آنجا ویران کرده و خسارات هنگفت به مردم وارد شده است. یکی از اهالی این روستا به نام غلام رسول قانع به خبرگزاری فرانسه گفت:
شما عملا می‌بینید این صحرا کاملا به یغما می‌بره و این صحرا کاملا به خاکستر مبدل می‌کنه که امروز تا هنوز هم اجساد شهدا جریان داره که مال کشیده رئیس ما این روز سید جنازه داشت ادامه داره. یعنی ما یک ارقام دقیقی را که ما از صحرا منطقه داشته باشیم چقدر شهید شده چقدر زخمی شده اینا تا هنوز ما این را گفته نمی‌دونیم، به دلیل از اینکه هر لحظه و هر ثانیه و هر دقیقه تعداد شهدای ما تعداد مجموع ما زیاد شده.
سرازیر شدن سیلاب های روز جمعه در بغلان و چندین ولایت دیگر خسارات مالی و جانی زیاد به مردم وارد کرده است. حکومت طالبان تایید کرده است که در جریان سیلاب های اخیر در بغلان 315 تن جان باخته و 1630 تن دیگر زخمی شدند. این نگرانی وجود دارد که تعداد کشته شدگان افزایش یابند، زیرا تعداد ناپدید و شمار هم زیر گل لاین و وابستگانشان آنها را جستجو می کنند. سیلاب زدگان همه به دنبال سرپناه و کمک ها هستند. بی بی شیرین باشنده بغلان می گوید که سیلاب ها برای شان نه خانه مانده و نه چیز دیگر، همه را برده.
اگه سیل آمدم یاد داده خیلی فرق نکرد که مدتی پا با آمدیم که همه داره نظر من سیل تا مال والمی این چیزای ایوانات میگود همه سیل بود ایچ نبود ایچ چیزی رو نایدیم یک قدر یک سوزان قدر ما ای خونه ما چیزی هم نگده یه یک کالینم دو درخ بند شده یک آمونه دیده ایچ سنیتم گریه کدم خیستم رفتم.
حکومت طالبان گفت که تیم مختلف نجات به منطقه اعزام شده و در تلاش برای کمک به قربانیان هستند. تعدادی از نهادهای کمک رسان بین‌المللی هم از کمک به سیلاب زدگان اطمینان دادند. خبرگزاری دولتی قطر دیروز دوشنبه گزارش داد که به دستور شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، تیم بین‌المللی جستجو و نجات قطر و مقدار مشخص کمک به افغانستان فرستاده شده است. قطر گفته است که از تلفات مردم در جریان سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان متاسف است و آماده کمک می باشد. سفارت افغانستان در دوحه که تحت کنترل طالبان است نوشته که تیم های امدادرسان قطر 22 تن مواد غذایی، دوا و خیمه دیروز دوشنبه به بلخ رساندند. این سفارت همچنان گفت که قطر قول کمک های بیشتر را داده است. در این حال سازمان صحی جهان WHO دیروز در بغلان در ارتباط با سیلاب ها گفت که تجهیزات و بسته های صحی اضافی آنها به ولسوالی بورکه بغلان رسیده است. WHO این کمک ها را حیات بخش خواند. با گفته این سازمان آنها قبلا مواد طبی را در 3 ولسوالی دیگر بغلان توزیع کردند که شامل دوا و کیت‌های پیشگیرانه از امراض مانند کولرا و اسهال می باشد.
رادیو آزادی توانسته با شماری از باشندگان ولایت بغلان که اعضای خانواده‌هایشان را در نتیجه سیلاب از دست دادن صحبت کند. بیایید در این گزارش سحر لیوال بشنویم که چی میگویند.
شمار از بستگان قربانیان سیلاب های اخیر در بغلان این سیلاب ها را مدهش توصیف کرده و می گویند از دست دادن عزیزانشان در نتیجه این سیلاب ها آنها را در سوک نشانده است. اما نلا یکی از آنها که باشنده منطقه شهر جدید ساحه چهارسرکه ولایت بغلان است، برای دیازادی گفت در سیلاب های روز جمعه در همین منطقه 4 عضو خانواده اش را از دست داده، 1 عضو خانواده اش ناپدید شده و برادرش هم زخمی شده است.
دو دانه بیادرزاده است، دو دانه خوارزاده است، خودش زخمی است. سیاسرش همه او برده گم است. دو تا دختر بود، دو تا بچه است. یکی همی خورترکیش که بود بغلی بود، دیدم بغل پدرش بود. قصه میکد که میگه در بغلم گرفتم شیز زد، در بغل دره خود گرفتم. دیگه در دره سیلا مرد همی تو زد مرد میگه. پران دیگه ما در خوشکی غلطی دم دخترک مخترک رفت، ای دوستم ایلا شد. او سیاسر میاسر هم گم شد. دیگه از خود میگه دیگه نفهمیدم که چشم ایلا کدم در شفاخانه بودم.
همچنان خدای قل باشنده ولسوالی برکه بغلان به رادیو آزادی گفت در این رویداد 11 تن از نزدیکانش را از دست داده است.
11 نفر اعضای فامیل از دست دادیم که از اعضای فامیل خودی ماست، بچه کاکا است، از یک بچه کاکای ما خانومش است، همراه شوهرش، همراه یک نواسیش است، دیگه ایش هم یک بچه کاکای دیگه ما، یک خانومش، همراه یک شوهرش که هنوز ناپدید است و یکی دیگه هم که از بچه کاکای ماست و هم خانومش هم را یک طفلش از دستاده و خودش هم در حالت زخمی در حالت کماست.
معلم اسدالله دیگر باشنده برکه ولایت بغلان هم به رادیو آزادی می گوید سیلاب روز جمعه در این ولایت جان برادرزاده جوان او را گرفته است.
یک کار بودن در زمین زراعتی داشتن، یک دم ناگهانی سیل غافلگیر کردن طرف خانه بگردیم، گفته طرف عرصی از این سیل چپه کردن تا یک قسمتی را برده، دو تاش زخمی از داخل سیل کشیدن، دیگه همی مرده را اما روز جمعه 6 بجه شام از داخل سیل کشیدن و آوردن جسدش شب مان امروز دفن کردن.
سیلاب های اخیر بیشترین تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به ولایت بغلان وارد کرده که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند و هزاران خانه کلان و یا قسمن ویران شده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند دیده می شود که سیلاب های شدید در مناطق مختلف ولایت بغلان جاری شده و شمار مردم در تلاش نجات تعداد سیلاب زده ها از جمله کودکانند.
اما در مناطق سیلاب زده مردم چه کنند؟ مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی با دکتر نجیب الله صدید متخصص آب و محیط زیست پرسیده.
مهم است که چون آب ها آلوده میشه، مردم اگر به آب صحی یا آب بوتل دسترسی ندارن، مهم است که از آبی که استفاده میکنن اول آب بسیار خوب جوش کنن تا میکروبایی که یا آلودگی که در آب از صورت بین بره. این بسیار مهم است چون بعد امراض شیوع میکنن بعد از سیلاب ها که بسیار معمول است. بحث دوم موضوع برگشت به خانه هاست. توصیه مایی است که مردم یک کم حوصله کنن تا وقتی که سیلاب کاملا فروکش میکنن منطقه خشک میشه از آب، به دلیل از اینکه خانه ها در افغانستان بسیار گلی هستند و تداوای از این خانه ها بسیار آسیب پذیر است. وقتی این خانه ها یک بار زیر آب شوند امکان دارند که در هر لحظه بلغزند و در حقیقت باعث تلفات بیشتر شوند. این در بحث عزیز که در کوتاه مدت یا در چند روز آینده چی کار را انجام بدن. خب مهم است که در حقیقت اتکان موقتی مثل متاجر، مثل مکتب ها، مثل از کان خیمه هایی که برشان از طرف نهادهای بین‌المللی یا شاید دولت افغانستان در نظر گرفته شود و اونجا برای چند روز باقی کنند. بحث دراز مدت بسیار مهم است. بحث از این که در آینده چی کار کنند. مهم نیست که در ساحات که خطر سیلاب و دیگه حوادث طبیعی مثل لغزش زمین در اونجا زیاد است، در اونجا دیگه از ایجاد خانه جلوگیری شود. در کل بحث آگاهی بسیار مهم است. به نظر من نهادهای مسئول در اینجا اما آگاهی لازم به مردم منطقه برسانند، به خصوصی که در وقت پیش از حادثه سیلاب چی کارهایی باید انجام شود. مثال مواشی باید در طویله بسته نگه داشته نشوند، رها شوند، چون بعضا وقت سیلاب میان مواشی خودشان میتونن فرار کنند به ساحات مرتفع. خاموش ساختن سیستم برق خانه ها به صورتی که در اونجا برق موجود باشه. دیگه بحث عزیز که تنها اما اجناسشان ها که بسیار برشان مهم هستن بارزش هستن، اون رو با خود حمل کنن، باقی هیچ چیز را نیاز نیست که با خود حمل کنن، چون این باعث میشه که در راه با کندی سرعتشان به انجام و اونا درگیر سیلاب شدن. بران این توصیه هایی است که باید مردم محل در نظر بگیرن.
شما میدونین که حکومت طالبان هنوز در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده و با چالش های هم روبرو هست. توصیه شما به مسئولان محلی چیست؟
مسئولان محلی به خصوص وزارت های سکتوری در چند بخش نیاز دارن که کار کنن. ببینین در بحث های آگاهی‌دهی در اینجا بسیار مهم است، چون معلوم میشه که این حادثه که رخ داده سیلاب، مردم اصلا در غفلت بودن، مردم اصلا آگاهی برشان از قبل موجود نبوده. ادارات مهم است که در طریق منابر مساجد، ادارات خصوصا وزارت مبارزه با آواده، وزارت هوانوردی نیاز است که معلومات پیش بینی های سیلاب ها را با مردم شریک کنند. من در بحث اسکان و خانه‌سازی گفتم که وزارت شهرسازی، وزارت انکشاف احیا و انکشاف دیات مسئولیت دارن که ساعات خطر را به مردم نشان بدن که تا مردم بدانه و مردم در او ساعات از ایجاد خانه ها جلوگیری کنن.
دکتر نجیب الله صدید، متخصص آب و محیط زیست، با ما صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ارادی عزیز که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد بین جوانان چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توان از استرس و فشارهای روحی خود را دور نگه داشت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. استرس و فشارهای روحی و روانی از دید روانشناسان عوامل مختلف دارد که بیشتر روانشناسان به این عقیده اند که هرگاه یک عمل جوان را تحت فشار قرار دهد، باعث استرس و فشار روحی در او می شود. مدینه یک تن از جوانان شهر کابل می گوید استرس در بین جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
اولا یک دلیل را می تونیم بگویم، تنهایی. و او جوانایی که دوستای نزدیک ندارن، در بین این جوانا استرس در حال افزایش است. موضوع دوم موضوع طرز تفکر جوانا هست. طرز تفکر جوانا نسبت به اجتماعشان، نسبت به اوضاعی که در او قرار دارن، غصه خوردن بیش از حد به خاطر اشتباهات یا تجربات ناخوشایندی که در زندگیشان موجود بوده در گذشته. بسیاری از جوانا بسیار بی انگیزه هستن، ناامید هستن نسبت به اوضاع امروزی، نسبت به آینده ایشان، نسبت به حالشان، یا تأثیر تغییراتی که در اجتماع با وجود میاد، مثل تغییراتی که در حال حاضر با وجود آمده، چقدر بالای جوانا تأثیر منفی گذاشته و چقدر باعث این شده که جوانا به اضطراب و استرس رو بیارن. بعد موضوع فشارهای آموزشی است. فشار آموزشی در پهلوی تغییراتی که در فامیل و در اجتماع میاید تأثیر بسیار مهم مالای روح روان انسان داره. یا کم نمره گرفتن در امتحان، خود استرس امتحان یک استراب بسیار جدی و استرس جدی را در زندگی انسان با وجود میاره.
مدینه همچنان افزود استرس و فشار روحی در جوانان عواقب ناگوار دارد که ممکن به صحت ضرر برساند و یا هم تمرکز را از بین ببرد.
شما همیشه غصه میخورین، همیشه به تشویش هستین، همیشه پریشان هستین، در حقیقت شما تمرکزتان را از دست میدین. بعد تغییرات در رفتارتان ایجاد میشه. در رفتار شما همیشه معمولا پرخاشگر میشین، عصبی میشین، همیشه جیغ‌خون هستین، همیشه عادات بد در زندگیتان پیدا میکنین یا همیشه میترسین از بسیاری مواقع، حس ناامنی میداشته باشین، فراموشی میداشته باشین، همیشه گریه های مکرر در زندگیشون وجود داره. حتی دلیل گریه ها و دلیل پریشانی ایشان خودتان هم نمیفهمن. یا بسیاری از موارد شما وقتی که افراد میبینین همیشه سردرد هستن، همیشه مریض هستن، همیشه کسل هستن، حتی باعث بیماری قلبی میشه. بعضی اوقات شما هر قدر اشتها میداشته باشین، پرخوری میکنین که ضرر بر معده ایتان میداشته باشه، ولی بعضی مواقع حتی به حد یک شخص هست که در طول روز حتی یک وقت هم غذا نمیخوره و کمخوری میداشته باشه یا بی‌اشتهایی میداشته باشه. یا اینکه شما هر جای میرین حس ناامنی میداشته باشین، میترسین، همیشه هر چیز فراموش میکنین.
حامد علوی محصل رشته حقوق است. او میگوید استرس میتواند جوانان را در زندگی با مشکلات زیاد روبرو بسازد.
ای با مرور زمان خود انسان اعتماد به نفسش از بین میبره، اهداف و برنامه‌اش از ضرب صفر میکنه و ای انسان خدا فکر میکنه جوان که من عاطل و باطل هستم و هیچ به درد خانواده و اجتماع و زندگی نمیخورم. ای باعث میشه که حتی با مشکلات افسردگی مواجه شود، حتی بعضی موارد هم پیش میاد که اینا خودکشی بکنن. ما در هر حالت اعتماد به نفس خود نباید از دست بدیم.
بعضی جوانان به جای این که در زندگی به واقعیت ها فکر کنند خیال بافی می کنند و وقت با حقیقت مقابل می شوند ناامید می شوند. نهیر پاینده به این باور است. او می گوید مشکلات زندگی باعث می شود تا جوانان استرس پیدا کنند.
حوادث تلخ زندگی خود می تواند از دلیل های استرس، ناراحتی، نارامی در بین تمام قشر جامعه بخصوص جوانان باشد. تمام استرس جوانان ناشی از دردهایی هست که در درون خود پنهان کردن و نمیتوانن به زبان بیارن. جوانان خواب و خیال زیاد در سر دارن، یعنی از دنیا یک تصویر دیگر در ذهن خود دارن. بنگام که امر خلاف آن را میبینن ناامید میشون. جوانان گاهی در موقعیت قرار میگیرن که تمام راه را برای خود بسته و مبهم میبینن. در موقعیت های قرار میگیرن که راه پیش و پس ندارن و از هر سو احساس محرومیت میکنن. گمان دارن دیگران و آنها را به حساب نمی آورند. اینجاست که جوانان دچار بیماری های روانی می شوند.
نهیره همچنان افزود جوانانی که استرس دارند در فضای باز قدم بزنند و ورزش کنند.
جوانان که زیاد استرس دارن همیشه باید بیرون برن، بخاطر قدم زدن دیگه در فضای تنها نباید باشن، همیشه خود در خانه قفل نکنن، زیاد فکر نکنن. زندگی را قسم که گفتم نباید به خود زیاد سخت بیرن، چون این قسم با فکر کردن هیچ چیز درست نمیشود و آنقدر هم زندگی را شرایط را برای تان سخت نگیرید که نتوانید زندگی کنید.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توان از استرس و فشارهای زیاد روحی خود را دور نگه داشت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا بعض جوان ها
شکار فشار روحی و استرس میشن.
ما اگر ببینیم دلایل متعدد داره این که جوانان به فشار روانی دچار میشن و در زندگی مشکلات و اختلالات روانی را تجربه میکنن، من جمله استرس، اولین علتش نداشتن هدف در زندگی هست. جوانانی که امروز بدون هدف هستند و برای زندگی خود هدف مشخص تعیین نمی کنند، قطعاً فشار روانی بالای اونا زیاد میشه. چون فردی که هدف نمی داشته باشه، فردی که برنامه نمی داشته باشه، قطعاً به هیچ جای در زندگی نمی رسه و احساس بد پیدا میکنه، احساس خراب پیدا میکنه، خود را فرد حقیر میدانه، خود فرد بالاخره بی‌ارزش میدانه و خود فرد میدانه و که از هیچ مثلا هیچ کار کردن نمیتونه. قطعا فشار روانی در زندگی بالای زیاد میشه، چون خانواده دوستا از چهار طرف به این حرفای خوب استعمال نمیکنه که مثلا تو فرد مثلا به فایده هستی، تو فرد قسم هستی و اینا، بالش فشار وارد میکنه. اولین علت همین هدف است، همین که جوانا وقت هدف نمیداشته باش. دومن برنامه مشخص برای زندگی خود. فردی که برنامه مشخص برای زندگی خود نداره، به برنامه هست، شب و روزش معلوم نیست که کدام کار انجام بده، از صبح که بیدار میشه برنامه مشخص نداره، بدون برنامه زندگی میکنه، یعنی تقسیم اوقات برای زندگی خود نداره. فردی که تقسیم اوقات در زندگی خود نداشت، قطعا اولویت بندی هم نمیتونه کارا رو بکنه که کدام کار مهم و ضروری است که من او رو اولویت بدم. یعنی نمیدونه، اولویت بندی کرده نمیتونه و کارهای مهم و اساسی خود رو نمیتونه تقسیم بکنه که اول و دوم انجام بده. بنان بدون برنامه هست و این هم دلیل میشه به این که فرد فشار روانی و روحی رو تجربه بکنه. علت بعدی یا دلیل بعدی که فرد یا جوان فشار روانی رو تجربه میکنه این هست که خود مقایسه میکنن. بیشتر جوانا وقت جوان میشن قطعا در معرض مقایسه خود قرار میتن با دیگران، زندگی خود با دیگران مقایسه میکنن، خانواده خود با دیگران مقایسه میکنن، شرایط اقتصادی خود با دیگران مقایسه میکنن، علمیت خود با دیگران مقایسه میکنن، مقبولی خود با دیگران مقایسه میکنن، استعدادهای خود با دیگران مقایسه میکنن. اینی هم فشار زیاد میکنن. مورد بعدی، بیشتر جوانا که ما میبینیم فشار روانی بالای اونا زیاد میشه این هست که در خانواده مورد بی‌توجهی قرار میگیره، در خانواده مورد تنبیه قرار میگیره، در خانواده مورد تمسخر قرار میگیره از جانب پدر، مادر و کسایی که در خانواده در رأس میباشه. این هم فشار روانی رو بالای اونا زیاد میکنه. وقتی یک جوان در یک خانواده میباشه، در خانه میباشه، پدر تعرض بکنه که تو بچه خوب نیستی، مثلا تو از توی چی ساخته نمیشه، مثلا حرفای به ربط را استعمال بکنه که تو بیکاره هستی، چنین حرفا و چنین کلمات، قطعا فشار روانی را زیاد میکنه و جوانای استرس پیدا میکنه. و اگر تنبیه و تحقیر و حتی اگر تنبیه فیزیکی و بدنی صورت بگیره در خانواده، اینا هم دلیل میشه به اینکه جوانا فشار روحی و روانی را تجربه میکنه. و اگر ما ریشه ای ببینیم، حتی از دوران کودکی هم دلیل پیدا میتونه بکنه که یک جوان در جوانی مشکل پیدا بکنه. یعنی اگر در کودکی تربیه درست صورت نگرفته باشه، به توجهی در دوران کودکی بوده باشه و در دوران کودکی عزت نفس اینا رو ضربه زده باشن، اعتماد به نفس اینا رو ضربه زده باشن، قطعا در بزرگسالی با مشکلات روانی و روحی دوچار میشن. یعنی اگر در دوران کودکی پدر و مادر متوجه اطفال خود نباشن، اطفال خود را درست تربیت نکنن، اطفال خود را تنبیه فیزیکی و بدنی بکنن، اطفال خود را مورد تمسخر قرار بدن، اطفال خود را همیش مثلا سرکوب بکنن، بر اونا فرصت ندن که گپ بزنن، اطفال خود را همیش از اجتماع دور بکنن و محبت به اطفال خود نداشته باشن، قطعا در بزرگسالی سبب میشه که جوانا فشار روحی روانی را من جمله استرس تجربه بکنن. یعنی یک جوان علتهای متعدد باعث میشه که فشار روانی پیدا بکنه، که یک جوان به توجهی صورت میگیره، محبت در خانواده نمی باشه، عشق نمی باشه، صمیمیت نمی باشه، فشار زیاد میشه. یکی یک جوان مثلا کارهای فیزیکی زیاد انجام میده، کار شاقت انجام میده، مثلا یک جوان نانوار خانواده خود میباشه، در خانواده اینا کسی نیست که مثلا فکر بکنین اونمو کار بکنه در خانه، یا اونمو مثلا خرج و مخارجی که نیاز است یا نیازی اولی که در خانه دامه باشه رو تامین بکنه، میره کار انجام میده، فعالیت فیزیکی انجام میده، کار شاقه انجام میده، کار ساختمانی انجام میده، هر کار بالاخره انجام میده. و این هم دلیل به این میشه که فشار روانی و روحی رو تجربه بکنه. یعنی مشکلات اقتصادی که در خانواده باشه، وقتی مشکل اقتصادی در یک خانواده باشه قطعا جوان فشار روحی و روانی رو تجربه میکنه. این هم علت میشه که مثلا جوان فشار روحی روانی تجربه بکنه.
خب استاد، عواقب جوانایی که دچار فشار روحی و استرس هستند چی میشه؟ و یا اینکه آیا این قسم جوانا میتونن که زندگی مشترک موفق داشته باشن یا یک زندگی مشترک خوب و موفق تشکیل بدن؟
قطعا این گونه نیست. فردی که امروز مشکل روانی می داشته باشه یا جوانی که امروز مشکل روانی رو تجربه میکنه، اگر تداویش نکنه، اگر دنبال تداویش نروه، قطعا فردا با مشکلات زیاد و متعدد دچار میشه. اگر امروز مشکلات روانی رو تجربه میکنه یک جوان، بنابر هر دلیلی، اگر خود تداوی نبکنه، دنبال تداویش نباشه، دنبال راه حلش نباشه، این مشکل بزرگ میشه و در آینده ها مثل یک انسان نرمال نمیتونه باشه. اما اگر تداوی بکنه، راه حل های متعدد وجود داره. مثلا بره نزد یک مشاور، نزد یک روانشناس مشکلات خود را بگه و مشکلش حل شه و ریشه‌ای، قطعا در آینده ها میتونه مثل یک آدم نرمال باشه، چون ما میتونیم اختلالات روانی را درمان بکنیم و بالاخره حلش بکنیم. خب قطعا فردی که مشکلات روانی رو تجربه میکنه یا استرس میداشته باشه، زندگی مشترک خود با پیش برده نمیتونه، چون فشار است. وقتی فشار روانی بالای اعصاب باشه، بالای حافظه باشه، قطعا تفکیک بین خوب و بد وجود نمیداشته باشه، خوب و بد تفکیک کرده نمیتونه، در زندگی تصمیم گرفتن نمیتونه، مثلا همیشه در شک میباشه. فردی که استرس تجربه میکنه، فردی که فشار روانی داره، همیشه در شک و شبهه و مثلا در تشویش و استراب، و چون استرس مزمن تشویش و استراب ایجاد میکنه، همیشه در ترس میباشه و بالاخره آن گونه که شایسته از زندگی نمیکنه، آرام نیست، آرامش نمیداشته باشه، روان پریشی میداشته باشه، بی‌قراری میداشته باشه. فردی که بالاخره فشار روحی روانی و من جمله استرس رو تجربه میکنه، و قطعا بالای زندگی مشترک تاثیر زیاد میتونه داشته باشه و زندگی مشترک با مشکل مواجه میسازه و اینا نمیتونن آنگونه که شایسته از با هم دیگر رابط داشته باشن و زندگی خوب و مملو از شادی و صمیمیت کنار هم دیگر داشته باشن، چون فشار روانی است قطعا رابط خراب میکنه.
خب استاد، رای حل چی است؟ جوانان چطور میتونن که فشار روحی را کاهش بدن و یایی که کلن خود نجات بدن؟
خب رای حل های متعدد وجود داره که ما بتانیم استرس و فشارهای روحی و روانی را حل بکنیم. علم روانشناسی رای حل های زیاد را معرفی کرده و بالاخره وجود داره در علم روانشناسی که ما با چند کاتگوری تقسیمش میکنیم. مثلا میتونیم بگیم رفتار درمانی، گفتار درمانی، حتی مثلا ما میتونیم بگیم دارو درمانی، از داروها هم استفاده کرده میتونیم، آفتاب درمانی، شیمی درمانی و مثلا موسیقی درمانی، رقص درمانی و و و مسائل متعدد وجود داره که مهمترینش همی گفتار درمانی، رفتار درمانی و دارو درمانی است که روانشناسا به واسطه داروهای مختلفی که وجود داره، داروهای متعددی که وجود داره که آرام می‌سازه روان، آرامش می‌رسانه، هورمون‌های دوپامین و سروتونین را ترشح زیاد می‌کنه و و هورمون‌های مختلف را که در اعصاب وجود داره، دماغ وجود داره، در ذهن وجود داره. بعد رفتار درمانی و گفتار درمانی است که می‌تونه مشکلات را کم بکنه. مثلا چند تا راهکار را میخوایم خدمت شما عرض برسانم که قطعا کمک میکنه تا یک جوان فشارهای روحی و روانی کمتر را تجربه بکنه و مشکلات روحی روانی خود را حل بکنه. اولین راهکار این است که باید برنامه و هدف بر زندگی خود داشته باشن، با تقسیم اوقات با پیش برن، تقسیم اوقات بر کارهای خود داشته باشن، منظم ورزش بکنن، منظم غذاهای خود را بخورن، منظم استراحت بکنن و منظم درس بخونن، منظم تفریح بکنن، قطعا اینا رو کمک میتونه بکنه. یعنی حتما باید در جریان روز، در طول روز، در 24 ساعت حتما یک ساعت نیم ساعت ورزش بکنن و با ورزش اهمیت بدن. قطعا ورزش کردن خیلی کمک میکنه که مثلا استرسش کم شوه، فشار روحی و روانیشان کم شوه، استرسشان کم شوه، باز دپرشن و اینا افسردگی های بیابند. یعنی یک تقسیم اوقات منظم، یک برنامه منظم، هدف برای خود تعیین بکنن، هدف های کوتاه مدت، میانه مدت، طولانی مدت برای زندگی خود تعیین بکنن. اینا رو کمک میکنه، مثلا ورزش میتونن بکنن، از مقایسه کردن خود با دیگران جلوگیری بکنن، در فکر راضی نگه داشتن همه نباشن، همه انسان ها از ما راضی نمیشه. مثلا بیشتر کسا دنبالی هستن که دیگران راضی بسازه، دیگران راضی نمیشه، دنبال دی هستن که مثلا دیگرها اینا رو تایید بکنه، دیگرها اینا رو تایید نمیکنه. باید حد باشن. مهم است که خود ما خود تایید بکنیم، مهم است که خداوند ما رو تایید بکنه. اینکه دیگرها ما رو تایید میکنه نمیکنه به ما مربوط نمیشه، و تایید که دیگرها به ما میکنه هیچ مهم نیست. دیگرها نباید ما رو تایید بکنه، نباید ما رو رد بکنه. دیگرها که قاضی نیستن مثلا که فقط زندگی ما مثلا باشم برزون اهمیت بده و ما بالاخره در فکری باشم که دیگرها چی میگن چی نمیگن. یعنی اولا اولویت باید به خود بتیم، خود ما مهم هستیم، باید خود ما خود دوست داشته باشیم، خود ما خود تشویق بکنیم، خود ما سبب شیم که به موفقیت برسیم. راهکار بعدی باید توقعات خود را هم کم بکنیم، از هیچ کس توقع نداشته باشیم، وابسته به فرد نباشیم، وابسته و متکی به خود باشیم، به توانای خود باشیم، آگاهی کسب بکنیم، اطلاعات کسب بکنیم، بر مطالعه بکنیم. ما را خیلی ها کمک میکنه در زندگی با افراد و اشخاص مثبت و نیک و خوب باشیم، افرادی که با ما امید انگیزه میتن. کارهای خود را مثلا اولویت بندی بکنیم، بسیار ما را کمک میکنه کدام کار خوب است و اول انجام بدیم، کدام کار خراب است و بعد مثلا کدام کار بسیار مهم است و اول خلاص بکنیم بعد بریم سراغ کارهای بعدی. و بیشتر اوقات حادثه را تبدیل به فاجعه نکنیم. وقتی که اتفاق رخ میده ریلکس آرام باشیم و بگیم به خود بقبولانیم، برات تاکید بگیم که مشکل حل میشه، این مشکل قابل حل است، مشکل بدون راه حل نیست، استرس نگیریم. بعد میشه که مثلا ما در زندگی دید و تفکر منفی را که پیدا کردیم را عصب بکنیم، دید و تفکر مثبت جاگزینش بسازیم. ما را خیلی کمک میکنه عبارات تاکیدی به خود بگیم، گفتگوی درونی مثبت با خود داشته باشیم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و شاگردان گرامی، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز درس بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان ارائه خواهد شد. بله شنونده های عزیز، محتوای درس این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در نخست می‌پردازیم به بیولوژی صنف دهم. شاگردان عزیز صنف دهم در درس امروز میتابولیزم را می‌خوانند. در این درس خواهیم خواند که میتابولیزم که یک کلمه یونانی است، تعاملات آن در بیولوژی سبب چه وضعیت می‌شود. می‌رویم و با هم پاسخ این همه پرسش‌ها را در تشریح استاد جستجو می‌کنیم.
میتابولیزم چی است؟ میتابولیزم یک کلمه یونانی است که به معنای تغییر است. یک تعداد تعاملات کیمیایی که باعث تولید انرژی می شود عبارت است از متابولیزم. تعاملات منظم متابولیزم برای بقای زندگی بسیار مهم است. تمام تعاملاتی که در وجود ما صورت می گیرد تعاملات متابولیزم است. بدون این تعاملات یک موجود زنده زندگی کرده نمی تواند. این تعاملات به دو قسم تقسیم شده. اول آنابولیزم، تعاملاتی که باعث به وجود آمدن مواد عضوی می شود به نام آنابولیزم یاد می شود. یعنی توسط تعاملات آنابولیزم در وجود ما مواد ساده عوض می شود به مواد مغلق، مثل پروتین. پروتین از یک جا شدن امینو اسید ها به وجود می آید، یا هم کربوهیدرات یا قند. قند از یک جا شدن کربون دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن به وجود می آید. همچنان شحم و تیزاب هستوی یا نوکلیک اسید در نتیجه تعاملات آنابولیسم با وجود می آید. در مدله شما می بینید کربن دی اکساید همراه مولکول آب تعامل می کند، در نتیجه گلوکوز و اکسیژن و آب را می سازد. تعاملات دومی عبارت بود از کاتابولیسم. در این قسم تعاملات مواد مغلق تبدیل می شود به مواد ساده و باعث تولید انرژی می شود، یعنی مولکول های بزرگ و مولکول های کوچک تبدیل می شود. قسمی که شما در مدله می بینید گلوکوز همراه اکسیژن تعامل می کند. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از 6 کربن است، 12 هیدروژن است و 6 اکسیژن است. همراه اکسیژن تعامل می کند، کربن دی اکساید و آب را می سازد، همچنان انرژی را تولید می کند. باید یک اپر را ذکر کنم که انرژی در تعاملات کاتابولیسم تولید می شود و همین انرژی در تعاملات آنابولیسم پس به مصرف می رسد تا مواد مغلق را بسازد. مواد غیر عضوی در متابولیسم. اول ماده غیر عضوی که در متابولیسم زیاد رول داره عبارت است از آب. آب به قسم طبیعی موجود است. وجود ما تقریبا 65-95% از آب تشکیل شده. تمام فعالیت های حجره در یک محیط آبگین صورت می گیرند. در عملی تقسیم حجروی حجره برای آب بسیار زیاد ضرورت دارد تا که به حجرات جدید آب را تکمیل بسازد. ماده دوم و غیر عضوی که در متابولیزم زیاد اهمیت داره عبارت است از منرال ها. منرال ها تمام موجودات زنده برای پیش بردن فعالیت روزمره به منرال ها یا نمک مدنی ضرورت دارند. کمی منرال ها در بدن موجود زنده باعث اثرات نامطلوب می شود. نظر به ضرورت بدن، منرال ها به دو نوع تقسیم شده. اول منرال یا عناصر پر مصرف، عبارت از آن عناصری است که در روز ما بیشتر از 100 میلی گرم برایش ضرورت داشته باشیم. این عناصر عبارت است از سدیم، کلسیم، فسفورس و آهن. هر این منرال در وجود ما یک وظیفه خاص را پیش می‌برد و از کمی این منرال ها ما به امراض گوناگون مبتلا میشه. مثلا آهن اگر کم باشه انسان به مرض کمخونی مبتلا میشه. عناصر کم مصرف، عبارت از آن عناصری است که در روز ضرورت بدن به آنها کمتر از 100 میلی گرم باشد. مانند این عناصر عبارت از آیودین، فلورین و غیره.
در درس استاد شنیدیم که همانند کره زمین بخش اعظمی از وجود انسان نیز متشکل از آب است و این آب و منرال ها در عملیه متابولیسم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه برنامه ساعت درسی، حال با هم به ساعت درسی بیولوژی صنف 11 از استاد گوش می دهیم. شاگردان صنف 11 هم در درس امروز شرح درس حجره را می شنوند. در این درس استاد تلاش خواهد کرد تا برای ما حجره را تشریح نماید و اشکال آن را نیز بیان کند. در این درس می شنویم از آنجایی که شکل حجرات با هم متفاوت است، خواص و کارکردهای آن نیز از هم تفاوت دارند. می رویم و در رابطه به اشکال، خواص و کارکرد حجره از استاد می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون بیولوژی صنف 11، موضوع اشکال حجره. گرچه تمام حجرات اساس ساختمانی و وظیفوی یک موجود زنده می باشد، اما با وجود این تمام حجرات شکل، ساختمان، اندازه و وظیفه های متفاوتی را داره می باشد. بعض حجرات گرد یا مکعبی می باشد، بعض حجرات استوانه‌ای می باشد و بعض حجرات کثیر الاضلاع یعنی چندضلعی می باشد. از لحاظ سایز و اندازه هم حجرات فرق دارد. بعض حجرات کوچک می باشد مثل باکتری ها و آمیب، اما بعض حجرات اندازه کلان می داشته باشد تا یک متر می رسد مثل حجره عصبی. همچنان حجرات رشتوی یا فایبر سل تا 60 میلیمتر طول دارد. ساختمان حجره هم فرق دارد. از لحاظ ساختمان حجره به دو نوع تقسیم شده، حجرات پروکاریوت و حجرات یوکاریوت. اول نیم حجرات پروکاریوت را واضح می سازیم. از پروکاریوت از دو کلمه ساخته شده، پرو به معنای ساده یا ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. مجرد این موجودات هسته ندارد. میتوکاندریا و بلجیبالی هم ندارد. رایبوزوم دارد، اما رایبوزومش نسبت به حجرات یوکاریوت کوچک میباشد. جدار حجروی هم در این حجرات متفاوت میباشد. این حجرات یک کروموزوم دارد که از یک مولکول دی ان ای ساخته شده. در مواد هسته موقعیت دارد. کدام غشا ندارد و در وقت تقسیم حجروی کدام کروموزوم های خاص به وجود نمیآید. در تقسیم حجروی مراحل میوسیس را ندارد. اف باکتریا، یو باکتریا از جمله موجوداتی است که حجرات پروکاریوت را دارا می باشند. حجرات یوکاریوت، یو به معنای حقیقی و کاریوت به معنای هسته می باشد. این موجودات زنده در حجرات خود هسته حقیقی را دارا می باشند. غشای هستوی دارد و کروموزوم هایش از کروماتین ساخته شده. ساختمان انساج این موجودات مغلق و پیچیده می باشد. به غیر از موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات دیگر واحد حجروی و کثیر حجروی از موجودات یوکاریوت می باشد. این حجرات از سه قسمت عمده تشکیل شده، غشای حجروی، سایتوپلازم و هسته. مثل که شما در تصویر مشاهده میکنید، یک حجره یوکاریوت یا حجره حقیقی میباشد. فرق در بین حجرات یوکاریوت و پروکاریوت در تصویر به شما واضح شده. میتوکاندریا اندوپلازمیک رتیکولم در حجرات پروکاریوت موجود نمیباشد، اما حجرات یوکاریوت دارای میتوکاندریا و اندوپلازمیک رتیکولم میباشد. همچنان کلوروپلاست و اجسام گلچی هم در حجرات پروکاریوت دیده نمیشد، اما حجرات یوکاریوت کلوروپلاست و اجسام گلچی را دارا میباشد. غشای هستوی هم در حجرات پروکاریوت نیست، اما حجرات یوکاریوت غشای هستوی دارد. رایبوزوم هم در حجرات پروکاریوت موجود است و هم در حجرات یوکاریوت. فرقش در این است که در حجرات پروکاریوت نسبت به حجرات یوکاریوت رایبوزوم کوچکتر میباشد. میتوسیس مرحله در حجرات پروکاریوت دیده نمیشود، اما حجرات یوکاریوت مراحل میتوسیس را دارد. دیوار حجروی در حجرات پروکاریوت وجود ندارد، اما حجرات یوکاریوت یا حجرات حقیقی دارای جدار حجروی میباشد. جدار حجروی چی است؟ با وجود اینکه تمام حجرات از لحاظ ساختمان و سایز و از هم فرق دارد، در تمام حجرات یک چیز که هم است واس موجودات پروتوپلازم. پروتوپلازم ماده زنده است تا که حجره زنده باشد تمام فعالیت ها توسط پروتوپلازم صورت می گیرد. جدار حجروی، غشای حجروی و هسته در همینجا موقعیت دارد. اما حجرات نباتی جدار حجروی دارد، خود حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شود. جدار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز تن چند قیمت می باشد و به حجره یک شکل خاص می دهد. در حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شود. غشای حجروی یک پرده نازک است که حجره را و البته حجره حیوانی را احاطه کرده است. طبقه های شحم و پروتین ساخته شده. محتویات سایتوپلازم را احاطه کرده می باشند. همچنان هسته آن قسمت حجره است که تمام مواد ارثی یا ژنتیکی حجره از قبیل دی ان ای و ار ان ای و همچنان کروموزوم در داخل هسته می باشد.
بله شاگردان گرامی، در ادامه درس حجره دیوار حجروی را هم خواندیم و استاد برای ما گفت که دیوار حجروی از سه بخش تشکیل شده و سلولوز بیشترین نقش را در تشکیل این دیوار دارد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به درس امروز مضمون بیولوژی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز و در مضمون بیولوژی قوانین وراثت را می‌خوانیم. بر علاوه شرح نظریه ارسطو در مورد وراثت، دیدگاه برخی دیگر از دانشمندان ساینس را نیز خواهیم شنید. در ادامه می‌شنویم که در سال‌های 1900 میلادی تحقیقات سه دانشمند عرصه ساینس راه را برای کدام تحول هموار ساخت. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع قوانین وراثت. از زمان‌های قدیم انسان‌ها کوشش می‌کرد که به قوانین وراثت بفهمند که از انتقال حواس ارثی بحث می‌کنند. آنکساگوراس یک فیلسوف یونانی بود که این نظر داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین می شود. ارسطو هم به این عقیده بود که جنسیت تعیین کردن وظیفه پدر است و مادر فقط جن را تغذیه می دهد. بلاخره در اواخر قرن 19 جوهان گریگور مندل که یک کشیش اتریشی بود توانست که اقتداد قوانین جنچک را کشف نماید و این قوانین اساس وراثت را تشکیل داد. مندل تقریبا 2 سال در باغ کلیسای خود مصروف کاشتن نبات مشنگ بود و نسلهای را به دست آورد که هموزای گوز بود. پیش از این که مندل نتیجه خود را نشر کند بیشتر از 10,000 تجارب را انجام داد. این کارهای او 20 سال بعد از مرگ مندل قابل قبول قرار گرفت. یعنی در سال 1900 میلادی 3 عالم نبات شناس هر یک هوگو دیبرس اریش فونشرماک و اریش گولینس قوانین مندل را باز کشف کردند. از این خاطر که این قوانین اول توسط مندل کشف شده بود از این خاطر به نام قوانین مندل نامیده شد. والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یک رگه یاد می شود. این هم یکی از قوانین‌های بود که توسط مندل واضح شده بود. مندل تمام تجارب خود را در نبات مشنگ انجام داد. چون بعض خصوصیات نبات مشنگ بهتری داشت به خاطر تجارب مندل. یک خصوصیات مشنگی است که نبات مشنگ برای رنگ صفات خالص می داشته باشد، یا رنگ ارغوانی دارد و یا هم رنگ صفحه. دومی که نبات مشنگ دارای تخم زیاد می باشد و زود نمو می کند. مندل نباتات را که تنها در تولید رنگ می دانست هم تفاوتش با هم تزمیج نمود و این نسلها را به نام نسل پدری یاد می کند مثل نبات مشنگ. قانون اول مندل، مندل این گپ را استدلال می کرد که در نبات یک عامل وجود دارد که اوصاف نبات را کنترل می کرد. این قانون به نام قانون اوصاف واحد هم یاد می شود. این قانون بیان می‌دارد که خصوصیات مختلف ارثی به وسیله فکتورهای جوره کنترل می‌شود که امروز به نام قانون جین هم یاد می‌شود. قانون دوم مندل، حواس توسط فکتورهای جوره کنترل می‌شود که در نسل دوم علیل یک صفت مستور می‌شود. همچنان مندل این را واضح می‌کرد که یک فکتور حواس خود را واضح و آشکار می‌سازد. این را به نام غالب و آن حواسی که مستور می‌ماند به نام مغلوب یاد کرد. این قانون مندل به نام قانون بدیسیات یاد می‌شود. این قانون بیان می‌دارد که در یک جفت فکتورها یک فکتور باعث مخفی شدن افساب دیگر فکتور می‌گردد. اگر دو موجود زنده را که از نظر یک جفت خالص تفاوت دارند با هم تزویج نماییم، فرزندان آنها غالباً یکی از آن دو صفات را به طور کامل تبارز می‌دهد و صفت دیگر در آنها مخفی می‌ماند. صفتی که ظاهر شد به نام غالب و صفتی که مخفی ماند به نام مغلوبیت می‌شود. صفت غالب توسط جن غالب و صفت مغلوب توسط جن مغلوب می‌گردد. قانون سوم مندل، به نام قانون تفکیک جن یاد می‌شود. هر وقت که حجره جنسی تشکیل می شود فکتورهای جوره از همدیگر جدا می شود. هر گمت از این فکتورهای جوره یک فکتور می گردد. این قانون بیان می کند که در وقت تشکیل گمتهای جوره فکتورها از هم جدا می شود و هر گمت از جمله دو فکتورها تنها یک فکتور دارا می باشد. قانون چهارم مندل، وقتی که دو موجودات زنده یک نوع از یک صفت زیاد تغییر داشته باشد تزویج شود جن به قسم آزاد به نسل جدید انتقال می شود. یعنی جن یک صفت بالای جن دیگر تاثیر ندارد. این قانون به نام یک جا شدن آزاد جن هم یاد می شود.
بله شاگردان عزیز، امید که درس امروز با شما در یادگیری بیشتر درس مکتب کمک کرده باشد. به همین امید شاگردان صنف دهم در ساعت درسی بعدی مرکبات عضوی را می‌خوانند و استاد برای ما خواهد گفت که مرکبات عضوی در بیولوژی چه کار کرده دارند. در ساعت درسی صنف 11 از استاد می‌شنویم که مایکروسکوپ برای نخستین بار در کدام سال ساخته شد؟ در حال حاضر چند نوع مایکروسکوپ وجود دارد و از مایکروسکوپ برای چه اهداف استفاده صورت می گیرد؟ و در ادامه آن در درس بیولوژی صنف 12 خواهیم شنید که موتیشن یا بینظمی ژنتیکی عبارت از چیست و این بینظمی سبب چه وضعیت می شود؟
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
Thank you. آرام جان پرهای پرواز پرهای پرواز
عشقم توی نازم توی عشقم توی نازم توی